بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و گوه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلول عقدتم من لسانی یفقهو قولی. دیگه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لک الفدا صلوات رو جلیتر خط بفرم. موضوع بحث ما در رابطه با حوادث و اتفاقات بعد از عاشورا بود. یک به یک منازلی که سرهای بریده رو بر نیزه کردن رو عرض کردیم. معجزه هایی که شد در بین راه از کربلا تا شام رو بیان کردیم. و دو روز اتفاقات در شهر شام رو داریم خدمتون عرض کنیم و گفتیم که به هفت دلیل امام سجاد فرمودن امان از شام. فرمودن هفت مصیبت بر ما وارد شد که در طول زندگی ما این هفت مصیبت و نمونه این هفت مصیبت بر ما وارد نشده بود. دیروز مجلس یزید رو عرض کردیم، گفتگوی خواهر یزید با ام کلثوم، دختر یزید با حضرت سکینه و امام باقر دو ساله با یزید ابن معاویه لعنت الله علیه. و اما اتفاقات دیگه ای رو امروز خدمتون عرض میکنم. یه خانومی در مجلس یزید از امام حسین دفاع کرد و کشته شد. این اتفاق خیلی اتفاق زیبایی است و شنیدنی داره که وقتی یزید سر بریده ابی عبدالله رو در تشت طلا گذاشته بود و با اقتدار تمام با یک تکبر خاصی به جلسه نگاه میکرد، یه وقت دیدن یک زنی با تمامیت وقار وارد شد. زنی که موقر باشه، هنوز سخن نگفته باشد، رنگ رخسار و حرکات و وجنات او گویای شخصیت اوست. زنشیه این گونه هستا. امام صادق فرمود زنی که ما به عنوان یک زنشیه قبول داریم، اون زنی است که وقتی در بین مردم راه میره از وقار و ابهت او لرزه بر اندام مردان شهوت پرست میاد. یک کسی جرأت نکند سر بالا بکنه، مثل مادر خود امام صادق. مادر امام صادق اونقدر مقتدر، اونقدر باوقار و با ابهت بود که اعراب شهوت پرست بی فرهنگی که تو کوچه و بازار نشسته بودن، پاهاشون دراز بود، خودشونو ول کرده بودن روی زمین، وقتی مادر امام صادق رو میدیدن تمام دست پاشون رو جمع میکردن، در مقابل مادر امام صادق بلند میشدن، همه دستا رو سینه عزت میگذاشتن به مادر امام صادق. زن نمونه اینجوریه، زنی که مرد نامحرم از اقتدار او بلرزد. امام صادق فرمود زن باید متکبر باشد، ولی نه زن در مقابل زنا، زن در مقابل نامحرم. مرد باید خوش اخلاق و دارای یک اخلاق خوشی باشد، مهربان، اما زن باید وقتی از منزل میاد بیرون اخمو تو هم و چنان بر خودش تسلط داشته باشد و انقدر مقتدر باشد که نامحرم جرأت به خودش نکنه بخواد حرفی بزنه، شوخی بکنه. واقعا چقدر با زجر میکشیم در جامعه اسلامیمون که بعض از خانوم ها رو میبینیم اصلا بویی از شأنیت یک مسلمان نکشیدن و نبردن. البته زنایی داریم در جامعه، الحمدلله هیچ جنگلی بی گرگ نیست، ولی همه جنگل ها هم پر از گرگ نیست. داریم که زنهایی اقتدا کردن به زینب کبرا، اقتدا کردن به زهرای مرضیه، شاگرد مکتب تشیعن. ما اینا رو زن میدانیم، ما اینا رو زن شیعه میدانیم. زنی که اهل شوخی باشد، یا به قول حالا یا یک بابی باز شده برای مردم که زن باید اجتماعی باشه. زن اجتماعی به معنای اینه که بگه، بخنده، محرمیت ها کنار بره، محدودیت ها از بین بره، فواصل بین محرم و نامحرم اینا همه قاطی بشه، این میشه زن اجتماعی. زنی که مردا رو با شوهر خودش یکی بدونه، با بابای خودش یکی بدونه، با برادرای خودش فرقی نگذاره، نه این زن زن شیعه نیست. شما یه سری برید تو بیمارستان ها ببینید چه خبره، سادم خجالت میکشه بگه این زن زن شیعه است. یه سری برید تو اداره جات، یه سری برید جایی که زن و مرد با هم کار میکنن، همه اینجوری نیستن. ولی بعضا آدم میبینه، شما برید صدا و سیما رو ببینید، برید پشت صحنه های فیلم ها رو ببینید، چه خبر است. چه جنایاتی، چه خیاناتی، چه حرفایی. امیدوارم به عصمت زهرای مرضیه عاقبت این مملکت رو ختم خیر کنه. یه زنی با کمال وقار، با ابهت تمام وارد مجلس شد، اومد جلو جلو، یکی یکی همه رو پشت سر گذاشت، گفتن این زن کیه. اومد مقابل یزید ایستاد و پرسید یزید این سر کیه که تو تشت گذاشتی؟ گفت سر حسین است. اون زن گفت که مادرش کیه؟ گفت فاطمه و زهرا. پدرش کیه؟ علی ابن ابی طالب. فقط گوش بدید. جدش کیه؟ رسول خدا. فرمود بر من دشوار است، بر همه ما سخت و گران است، بر جد و پدر و مادر این سر سخت است که این سر رو در این حال ببینه. خجالت نمی کشی یزید؟ قسم به خدا همین الان در خواب دیدم که درهای آسمان گشوده شد، 5 فرشته فرود اومدن که بر هر دستشون قلابه هایی از آتش بود و می گفتن ما از جانب خداوند مأموریم که خانه یزید رو به آتش بکشیم و همه رو بسوزانیم. یزید خیلی ناراحت شد، گفت وای بر تو، قسم به خدا که به بدترین کشتنها تو رو می کشم، چنان بیچارت می کنم که هیچ کسی جرأت نکند در مقابل من طرفداری از آل علی بکنه. در یه خنده ای کرد، فرمود من چیکار باید بکنم که تو از تقصیر من بگذری و مرا نکشی؟ گفت همین الان باید بری بر فراز منبر و علی و فرزندانش رو دشنام بدی و از شیخین و معاویه و بنی امیه تعریف بکن. گفت باشه، من چنین کاری رو بکنم. جلسه رو آماده کردن، مردم همه نشستن، اون زن اومد به سخنرانی پرداخت. متن حرفش این بود، گفت ای گروه مردمان، بدانید یزید مرا امر کرده که علی ابن ابی طالب و فرزندانش رو دشنام بدم و حالان که علی در محشر ساقی کوثر و حامل لوای پیغمبر است، فرزندانش حسن و حسین آقایان جوانان اهل بهشتند. پس این مردم گوش کنید آنچه را که من میگویم. همه داشتن به خانم نگاه میکردن چی میگه. گفت آگاه باشید که لعنت خدا و لعنت تمام لعنت کنندگان بر یزید باد و همچنین بر هر کسی که در قتل حسین مساره کرده است. یزید دستور داد که این زن رو بکشید. در همون مجلس یه ملعونی بلند شد، یه خنجری در آورد زد تو شکم این زن و این زن در همون مجلس در راه دفاع از ولایت، دفاع از حسین، تبلیغ از آل رسول به درجه رفیع شهادت رسید. یک نفر دیگه هم باز به خاطر سر مقدس ابی عبدالله شهید شد. منصور ابن الیاس گفت بیش از 1000 آذین در شام بسته بودن. آن لعین که سر امام حسین رو بر سر نیزه داشت، وقتی خواست وارد شهر شام بشه اسب او فرمان نبود، چند اسب براش آوردن فایده نکرد، دیگه یه وقت سر بریده ابی عبدالله از بالای نیزه افتاد رو زمین. ابراهیم موسوی آنجا بود، سر رو خیلی زیبا گرفت که روی خاک ها نیفته، چون دانست این سر مقدس ابی عبدالله است و شروع کرد شامیان رو لعن کردن، یزید و یزیدیان رو لعن کردن و گریه کردن و به شامیان دشنام دادن که شما چرا سر مقدس ابی عبدالله رو بر نیزه کردید و الان هم بهش جسارت میکنید. شامیان هم ریختند و این مرد را که دفاع کرد از سر مقدس ابی عبدالله به شهادت رسوندن. اتفاق بعدی که در شام افتاده در خرابه شامه، که اینم باز مطلبی زیباست، اینو عرض بکنم و بعد یک معجزه دیگه رو خدمتون عرض بکنم. میگن یه روز صیادی که بچه آهوی رو تو بغل داشت به طرف کاخ یزید حرکت میکرد، حضرت سکینه بچه آهو رو دید، دوید پیش آقای امام سجاد، از کرد که آجون چقدر این بچه آهو زیباست. حالا نه این که بچه های ابی عبدالله چشمشون دنبال این حرفا باشد، ببینید آیون هر کسی به بهانه ای باید هدایت بشه. گرفتید مطلب رو چی میگم؟ هر کسی های بی بهانه ای، طرف اصلا اهل روزه و اینا نبوده، یه وقتی نوار روزه ای آرش گذاشته میشه، همین بهانه میشه برای این که هدایت بشن. و ما نمونه های زیادی رو داشتیم. من جایی اصفهان منبر می‌رفتم، یه جوونی شاید 30 ساله بود اومد ما رو که دید، خب بعد از منبر بود، سری از جوان ها در خدمتشون بودیم، سوالی میکردن، اومد چه رو گفت که شما فلانی هستید؟ گفتم بله. نوار رو در آورد، گفت این نوار مال شماست. خب اوایل اون نوارای اولی عکس ما نبود رو نوارا، اسم فقط بودم، بله این اول من خمس و دست به بوسه و اینو. البته من این مطلب که عرض کنم خدا شاهدت به جان ابی عبدالله، بحث بحث تعریف از خود کردن نیست، یک خلاصه بحث بیان یک خاطره است که میخوام بگم یک نوار بهانه این شد برای هدایت. نمونه شو الان به ذهنم رسید، میگم گفتم که چه نقدر متأثری. گفت آه من معتاد به هروئین بودم. یه نواری شاید دیده باشی، خدا خیر بدهیم آین رضازاده رو و ندای اسلام رو، با وجودی که اصلا ما قابل نیستیم و قابلیت صفر داریم، اما خدمات ارزندهی در راستای بحث فرهنگی دوستان دارن، خدا به اسمت زهرا خیرشون بده. گفت این نوار جوان و اعتیاد مال شماست. گفتم بله. گفت من معتاد به هروئین با 30 تا جوون دیگه از رفقای خودمون بودم، ترق شده بودیم، خانومم قهر کرده بود، رفته بود، یک زندگی آشفته وحشتناک. یه روز که داشتم می اومدم به طرف خانه، یکی از رفقای قدیمی ما که از همون اول که دید ما انحراف پیدا کردیم، انحراف اخلاقی و رفتاری، خطش رو از ما جدا کرد و او بسیجیه در پایگاه محل بود، ما رو دید، خب سلام علیک داشتیم، من اونو قبول نداشتم، اونم منو قبول نداشت، ولی چون قدیم با هم رفیق بودیم یه سلام علیکی داشتیم. ما رو که دید گفت فلان این رنگت خیلی پریده، زرق شدی، یه بیا و فکری بکن برای خودت، 30 سال از عمرت گذشته هست، چجوری خودت تو منجلاب اعتیاد کشوندی؟ گفتم من دیگه کارم تمومه. خب حالا من کاری ندارم، این نوا رو گوش بده تو. نوا رو چیه؟ گفتیم نوا رو یک سخنرانی. گفت شخصه یا آخونه؟ گفت آخونه. گفت ما خواستم خچه آخونه بیزاریم. و آقا حلال بفهمان یه دوتا همچین خدمت و شما هم رسیدیم اون اول کار. گفتیم حالا باشه با تمام این فوشایی که میدی درست، این نوا رو گوش بده. ضرر نداره تو اینقدر نوارای اونچنانی گوش میدی. یکی از نوارای اینجوری هم گوش نگو ما نوا گوشیم تو جیبمون رو رفتیم تو خونه. اتفاقا هیچ کس خونه نبود. ببینید بهانه هدایت چجوری خدا جور میکنه. خانمم که رفته بود، ما خونه مادر اینا بودیم، مادرمون هم نبود. تلویزیون رو روشن کردیم دیدیم خبری نیست، رادیو رو روشن کردیم چیزی نیست. یادمون افتاد که نوار رفیقمون داده، این نوار رو ورداشتی بودشتیم. این نوار رو ما در محلی، خب بسیجی ها بودند و به قول خودم مجلس مجلس بسیار موزم و با حال میاد تو ساخه بسته اعتیاد، ما خیلی منقلب میشه. واقعا منقلبم شدنم داره که آدم گریش میگیره از این بدبختی که به جون جامعه افتاده و جمعه. میگه آقا شما گریه میکردید در این نوار، ما هم حس میکردیم تو داری چی میگی، چون خودمونم معتاد بودیم. یه وقت آقا دیگه ما زنیم استیم بالا، شروع کردیم بلند بلند گریه کردن. سلام خجالت هم نمیکشیدیم چون کسی تو خونه نبود. بعد یه کاغذی برداشتیم نوشتم مادر من رفتم برای بهزیستی که بخوابم و ترک کنم. نوار گذاشتم تو جیبم، اومدم بیرون، یکی از همون سیتایی رو دیدم که اونم معتاد بود. گفت کجا میری؟ چشما قرمزه بهت نرسیده؟ گفتم چرا، تازه بهم رسیده. گفت آن چیه؟ گفتم این نوار رو تو گوش بده خدا آمه. میگه ما نوار رو به او دادیم و گفتم خدا وکیلی دست به دست کن و به رفقای خودمون و جمع خودمون این نوار رو بگو گوش بده. میگه من اومدم به سیسی خوابیدم، چیزی نگذشت که تخت بعدیمونم همون رفیقمون خوابید و با یک نوار 31 جوان معتاد به هروئین همه توبه کردن. گاهی وقتا یک حادثه ای باعث هدایت یک شخص میشه. یعنی یه نوار، یه دقیقه نه طرف آقا راننده است، اصلا اهل روزه و آخوند و اینا نیست. این هم باز من نمونه شو برام گفتن که آقا تو یک تصادف 100% که باید کشته میشده، یه وقت گفته یا ابوالفضل. همین یا ابوالفضل نجاتش داده. ببینیم از همون روز به بعد اعتقادش به عباس چی شده؟ زیاد شده. نذر میده، نمازشو میخونه، به برکت عباس توبه کرده. حادثه گاهی وقتا انسان رو هدایت میکنه. حالا یک حادثه ایست، یه بچه آهو در بغل یک صیادیه، سکینه سلام الله علیها دیده. این دیدن سکینه و درخواست از آقا امام سجاد که منم آهو میخوام باعث شده این آقا هدایت بشه. امام سجاد صیاد و صدا ده فرمون این بچه آهو رو کجا میبری؟ که بچه آهو رو با زحمت آقا سید کردن و چون یزید علاقه به حیوانات داره و منم فقیرم، بچه آهو رو دارم میبرم پیش یزید ابن معاویه بدم پول بگیرم. فرمون این بچه آهو رو چند میکوشی؟ گفت که 2000 درهم. و اون اگر من بیشتر از 2000 درهم بهت بدم همینجا معامله میکنی؟ گفت برای کی میخواین آقا؟ فرمود من برای سکینه دختر امام حسین. گفت همین ها که خارجی هن؟ فرمود داره ما خارجی هن. ببینید چقدر تبلیغات شوم بوده در شام که همه اونا رو خارجی میدونست. گفت آقا خندید، گفت شما که پول ندارید که؟ آقا یه اصیلی که همه ی زندگی شما به اسارت و یغما بردن، شما چطور 2000 دینار پول دارید؟ تا بودن شما بفروش بسته پولشو نخور. گفت باشه آقا، این بچه آقا مال شما، پس حالا پول ما رو بدون. تا بودن یه مش از این خلاصه خاکای خرابه رو مش کن تا بدون. گفت آقا من پول میخوام، خاک میخوام دیگه. همون تو مش کن، کاری با این حرفا نداشت. صیاد خم شد، یه مش از این خاکا رو برداشت، همون یه نگاهی بکن، نگاه کردی تمام خلاصه ذرات طلا شده. این معجزه مسلم را از امام سجاد که دید لرزید. گفت آقا شما صاحب کرامتی، چی گفت به خارجی هستی؟ چما ما خارجی هستی. خارجی میتواند سنگ و کلوغ خرابه رو طلا بکنه. اومد رفت تو شام، هر جا نشست اتفاق رو گفت. چه آقا اینا خارجی نیستن، من خودم با چشمای خودم دیدم اینا سنگ و کلوغ خرابه رو طلا میکنن. اینا کیمیا و اهل نظرن، اینا کیمیا ترابن، اینا مقتدای اهل نظرن، اینا با یک نگاه سنگ رو طلا میکنن. خبر رسید به یزید که یزید صیادیست مبلغ آل علی شده. گفت بگیریدش بیاریدش. آوردندش، گفت چه اتفاقی افتاده؟ گفت آقا من با چشم خودم دیدم و با دست خودم سنگ و کلوغای خرابه رو برداشتم تلاش. گفت آیا دست از تبلیغ آل علی بر میداری؟ گفت ابدا. و اگر دست از تبلیغ آل علی بر نداری، کشتن خلاصه به سراغت میاد، از دم تیغ ردت میکنیم. گفت هر کاری دلت مخواد بکن، من تا زندم دست از تبلیغ آل علی بر نمیدارم. یزید دستور داد این صیاد رو کشتن و او هم شهیدی شد در شهر شام. اتفاق بعدی، میگن یزید زنی داشت به نام هنده. خیلی ها حالا یا بی مطالعه یا با کم مطالعه بعضی از اتفاقات تاریخی رو رد کردن که آقا این سندش کجاست. اولا سندش یکی از اسناد همینه و چندین سند بسیار معتبر داره قصه هنده، و اگر جایی کسی خون و کسی معترض شد، یکی از اسنادش همین ستاره درخشان شام دختر امام حسین حضرت رقیه خاتون، نوشته آقای علی ربانی خلخالی، و چند تا از اسناد دیگه هم داره. یکی از اتفاقات خوب شهر شام هست. میگن هند پدرش تاجر بود، اینا مسیحی بودن. وقتی هند 5-6 سالش بود به دردی تب کرد و کور شد، نابینا شد. باز اینم یک بهانه ایست برای هدایت یک خانواده. کور شد آقا. وقتی که بردن هنده را به اطبای شهر شام نشون دادن، گفتن این بچه دیگه خوب شدنی نیست. پدر هنده از تجار بزرگ شهر شام، مسیحی هم بودا، خودش مسیحی بود، دختر مسیحی بود، خانمش مسیحی بود، قومش همه مسیحی بودن. گفت چه کنیم، همین یه دختر رو ما داریم، دلمون میخواد بینا باشد، شفا بگیرد، درمان بشه. گفتن مدینه دارالحکومه مسلمانان است، شهر شهر پیغمبر است. وقتی پیغمبر خاتم اومد مدینه، تمام دانشمندان و اطبا و علما و بزرگان در شهر مدینه جمع شدن. از شهر شام پاشو دست دخترتو بگیر برو مدینه، و اونجا اطبای خیلی خوبی دارن. دخترشو برداشت، از شهر شام اومد مدینه. تازه وقتی وارد شهر مدینه شد، خسته کویده از راه رسیده، اینا زیر یک درخت نخلی در مدینه زیر سایه نشسته استراحتی بکنن تا بعد ببینن کجا باید برن، به کی باید رجوع کنن. یک سلمان فارسی از همون مسیر قول میگرد، رسید به این پدر و دختر، یه نگاهی به اینا کرد، فرمود شما ظاهرن اهل مدینه نیستید، من ندیدم شما رو. گفتن درسته پیرمرد، ما شامی هستیم، مسیحی هم هستیم، مسلمان هم نیستیم. فرمود برای چی اومدید مدینه؟ گفت من دخترم تب کرده، مریض شده، نابینا شده، هر چی دکترش بردم همه یه اطباء ردم کردن. رفقای شامی من گفتن برو مدینه، اطبای خیلی خوبی داره و شاید دخترت اونجا بتونن درمان کنن. سلمان فرمود خوش اومدی به شهر مدینه، درست بهت گفتن، ما یه طبیبی داریم تو مدینه، تا حالا هیچ مریضی رو رد نکرد. منم امروز به شما زن و مرد میگم، اگر مریض دارید، یه طبیب مدینه هیچ کس تا حالا رد نکرد، نه اون موقع، تا این ساعت هم همینطور، و تا خدا خدایی بکنه این طبیب مدینه مریضی رو رد نمیکنه. گفت این بتونه بچه ای منو درمون کنه، من هر چی بخواد بهش میدم، نیمی از مالم رو به این طبیب مدینه میدم. فقط دختر منو درمان کنه. سلمان لبخندی زد. این فکر قیمت ویزیت این طبیب خیلی بالاست. گفت نخند پیر مرد، طوری نیست، اگر قیمت پایینه من تمام مالم رو میدم، آخه من این دخترم رو خیلی دوست دارم. سلمان یه لبخندی زد، فرمود مرد شامی، تو فکر میکنی طبیب مدینه پولیه؟ چشمش دنبال مال دنیاست؟ گفت پس حق ویزیت و درمانش چیه؟ فرمود اگر دخترتو درمان کرد فقط باید یه کار بکنی، بیای مسلمان بشی. گفت اگر دخترمو درمان کرد هم خودم هم دخترم هم خانمم هم قومم همه مسلمان بشی. فرمود پس باشو بریم خدمت طبیب مدین. آیون پیر مردا، مادر بزرگها، این مرد شامی را آورد خانه امیر المومنین. بره بره قربونه این طبیب برم. صدا زد علی جان برات مریض آوردم، حق ویزیتش هم گفتم، مسلمان شدن است. امیر المومنین یه نگاهی به سلمان کرد، یه نگاهی به این دختر بچه، اشک اومد تو چشمان علی. آماده ای بگم؟ فرمود سلمان پس حالا که مریض رو آوردی برو طبیبش حسینم خبر. حسینو خبر کرد. امام حسین فرمود یه ظرف آب بیاری با یه حله، حله رو انداخ علی عبدالله رو صورت این دختر خانم، دست مبارکش رو گذاشتن داخل اون ظرف آب و بعد دستشون که تر شده بود آوردن روی این دو چشمی که حله روش بود، این موضع رو یه فشاری دادن، یه جمله فرمودن، گفتن خدایا به حق مادرم زهرا شفا بده. حله رو که برداشتن دختر چشمشو باز کرد، آقا شما حسینی؟ فرمود بله. عرضه داشت من زودتر از بابام و قومم مسلمان میشم. مرد شامی به امیر المومنین عرض کرد آقا جون من تاجر شامیم، از ثروتمندان بزرگ شهر شامم، اما یه افتخار به من بدید، این دختر من یک سال چند سال هرچی شما صلاح بدونید کنیز این خانه باشه. مولا فرمود یک سال فقط این دختر میتونه کنیز زینب من باشد، بشه دیگه سال دیگه بیای همین موقع دخترتو ببری. توافق شد، رفت. سال بعد اومد، دختر اومد میشه امیرالمومنین، گفت آقا جان اجازه بدید من از این خانه بیرون نرم. فرمود نه جانم باید بری. اومد خدمت بی بی زینب، گفت بی بی جان من طاقت جدایی از شما رو ندارم، اجازه بدید بمونم. فرمود نه بابام امر کرده باید بری. فرمودید باید بره. یه سوال کرد، گفت خانم سوال من اینه، آیا باز من شما رو میبینم یا نه؟ بیبی فرمود آره میبینی، اما زینب تو نمیشناسی. این دختر خانم خداحافظی کرد رفت. سالها گذشت، یزید اومد خواستگاری، این هند شد همسر یزید. گذشت زمان، یه روز تو کاخش نشسته بود، غم دلش رو گرفته بود، درهای کاخ رو بسته بود، با کسی حرف نمیزد، گریه میکرد، ای میگفت خدایا من دلم برای زینب تنگ شده، ای کاش میشد یه خبری از بیبی زینب من میگرفتم. یکی صدای ناله میاد، اومد از کنیزا پرسید چه خبر است؟ گفتن که خانم ملکه شام و سرار آوردن خرابه شام، اینا خارجیان، دوست دارید یه سری به این اسرا بزنید بلکه دلتون آرام بگیره؟ مانعی نداره. اومدن یه وقت زینب میگه دید یکی صدای ناله میاد، اومد از کنیزا پرسید چه خبر است؟ گفتن که خانم ملکه شام و سرار آوردن خرابه شام، اینا خارجیان، دوست دارید یه سری به این اسرا بزنید بلکه دلتون آرام بگیره؟ مانعی نداره. اومدن یه وقت زینب میگه دیدم فرش بند میکنن تو خرابه،
پرسیدن چه خبر از گفتن هنده میخواد بیاد. بمیرم زینب را پشت سر بچه ها بنال. الهی مردم هیچ وقت در بدر این شهر و شهر هنده وارد خرابه شد. امروز من یه خواهشی که دارم از خانم ها اینه تمام این زن ها این صدا منو میشنن چادر رو صورت ها بکشن. امروز میخوام با زینب بلند بلند گریه بکنیم ها. صدا زد اسرا بزرگ دور کیه آخ ببیرم زینب و نجونه یده داد. یک کرسی گذاشتن مقابل بی بی هنده بر کرسی نشست گم خانم حالمون نبیم من چشمم دنبال مال و زرق و برق دنیا خدای مدالیم گردن من انداخته من فقط دلم اون مدال افتخار میکنم من میخوام یه چند سال کنم جوابمو بدید خانم بگو از اهل کجای پریزدارا کجا نشستن امرو بیبید فرمود گنده ما از شهر پیغمبری خوشحال شد و به به حالا یه سراغ از زینب میگیرم نشست رو زمین دامن زینب و گره صدا زن خانم اگر اهل مدینه ای بگو بدونم آیا محله بنی هاشم و بلدی یا رازد آری بلدم هنده خوشحال تر شد رازد آی زن اسیر آماده باشی ها میخوام شبا مریضاتونو بگیرید رازد آی زن اسیر بگو بدونم آیا خانه علی را بلدی یا برمود آری بلدایا دیگه نگم چه شو صدا زد آی زن اسیر اگه خانه علی رو بلدی بگو بدونم آیا زینب رو میشناسی یا برمود گنده به خدا من زینبم من دختر امیر المؤمنین طاقت داری بشنوی امروز یا نه کربلایی ها گرفتارا جدبر ها مریضارا هنده خود زینب و میشناسد هر کسی نمیتونه ادعا کنه من زینبم صدا زد خانو او زینبی که من میشناسم یه نشونه داره بعضی ها فهمیدن میخوام چی بگم او خانمی که من میشناسم نشانه ای داره هیچ فقط حسین جدا نمیشو اگر تو زینبی پس کو حسینم یا با عبدالله اگر تو زینبی کو نور عینم جمله ختم روزه من باشه بر اونا که گریه نکردن امرو صدا زد گنده میخوام صدا تو آزاد کنی امرو خجالت نکشی بلند بلند گریه کنی ها صدا زد گنده کجا بودی حسین را سر بریده کجا بودی به خاک و خون کشیده هنده میدونی بچه های حسینه نبودی کربلا خودم دیدم شم رو سیده حسینم نشد همه بگید یا حسین Why are you حق داری زینب و لکنازی. آقا من داغ شش برادر دیدم.
نبی انت و امی و نفسی و مالی، یا مظلوم یا با عبد الله. خدا ما رو ببخش و بیامرز، مریضمون رو شفا بده، عاقبتمون رو ختمه به خیر بفرما. امام عزیز، شهدا، گذشتگان، شهید رضازاده، یادگاران امام، پدر من حقیق، استاد بزرگوار ما، رحمت فرمایید. ما را عاقد شهدامون نگردید. توفیق تداوم راه شهدا، پیروی از مقام ولایت بمون عطا بفرمایید. رهبر مقتدر و مظلوم و فرزانه انقلاب رو و مراجع شیعه، مسئولین خادم، بسیجی ها، فرهنگی ها، هیئتی ها و هر کسی ها حسین میگه حفظش کنید. توی این مملکت هر کی کم فاطمه میگذارد ریششو بکن، هر کی در خدمت مکتب زهراف یاریش برما، ما را از سربازه خوب مهدی محسوب برما، ما را از منتظران آقا قرار بده، موانع ظهور مولا برطرف برما. مولای معظم، استاد عزیز، حضرت آیت الله فقیه بر توفیقاتشون بیفزا، سایه پر برکت و پر فیضشون رو بر سر همه ما مستدام بدار، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.